أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه شریفه رسیدیم که در انتهای سوره قریش می‌فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت. در این باره مفسرین گفتند که خداوند دو نوع لطف و کرامت در حق بنده ها داره. یکی التحافی که سلبیست، به این معنا که دفع یک ضرریست، و یکی التحافی که ایجابیست و به یک معنا جلب یک منفعتیست. در این آیه به دو تا از اینها اشاره شده. در آیه اول، در سوره اول، یعنی سوره فیل، به دفع ضرر اصحاب فیل، و در سوره قریش به منفعت اصلی و بزرگی که همون ایلاف باشه که در جلسه گذشته پیرامونش مفصل صحبت کرد. البته این سخن کاملیست و مزاری هم که از انسانها دفن میشه خودش میتونه از باب انعام و کرامت و لطف باشه. حالا یا دفن به حساب بیاریم، یعنی هست و خداوند اونها رو برمیداره، مثلا همین خطر اصحاب فیل، بیمار میشه کسی سلامت پیدا میکنه، یک خطری بالفعل به وجود میاد برداشته میشه، و یکی هم بسیاری از ضررها و آسیبهایی هست که دفع نمیشه، رفع نمیشه، اصلا نمیذارن که از ابتدا پدید بیاد، یا بالعکس اگر گفتیم رفع یعنی هست و برداشته میشه و دفع یعنی از ابتدا نمیگذارند که پدید بیاد. در واژه رفع و دفع در بحثای اصول مطرح میشه، از ابتدا اصلا نمیذارن این پدید بیاد. حالا فرد یه سریش در مشابهاتی آدم میبینه و در خودش اون ضرر رو نمیبینه، مثلا کوری مادرزاد نداره، یا مثلا سامعه داره، قید یا هستن اساسا نمیشنن، یا ده ها مرضی که هست، یا حتی نوع دیگری از اینها که مثلا فرض کنید انسان در یک خانواده پیش به دنیا میاد، متدینن، دیندارن، در یک محیطی به دنیا میاد، سلامت دارن، تربیت دارن، در نتیجه این که دو نوع لطف و کرامت از ناحیه خدا هست، یکی اون منافعی که میدهد و یکی اون مزاری که از شما بر می‌دارد و نمی‌دهد. حالا اون مزاری هم که بر می‌دارد و مانع می‌شود دو جور دیگه، یه سریش متوقع حاصله و برداشته میشه، یه سریش اصلا نمیاد. فرض کنید همین بیماری کرونا، خب الان ما سالها زندگی میکردیم یه همچین خطری هم نبود، چقدر زندگی ها خوب بود، و الان این اومده. خب اون وقتی که نبود خیلی نعمتی بود که قدرش دانسته نمیشد. یکی از موارد هم امنیت که حالا در آیه بعدی بهش اشاره میکنه. یکیش جوانیه، خب معمولا برای کسانی که به یک سنی میرسند اون وقت قدردان اون نعمت بیشتر میشن و حالا انواع مختلفی که در این مسئله هست. طبیعتا نعمت محتاج به شکر شده از باب عقلی هم که نگاه بکنیم، صاحب منت رو، صاحب لطف رو، صاحب نعمت رو انسان باید شکرگزار باشه. یکی از مزایا و سجایای اخلاقی هم هست. این در البته ادبیات دینی هم هست، کما اینکه این نکته ای رو که باید بهش توجه بکنید، نوع تأکیدات دینی بر مسائل اخلاقی اینها همشون عقلانی هم مورد تأکیدن. اطعام بکنید فقیر رو، قرآن داره، قبل قرآن در کتاب باطن ما و ضمیر ما و روح ما هم نوشته شد. این به دیگران محبت کنید، این در خودمون هم میدونیم، چون دوست داریم، چون قبول داریم آنچه خدا میگوید، در حقیقت تأکیدیست بر وجود ما، بر اون چیزی که یافته های خودمون. به پدر و مادر احترام کنید، اکرام بکنید، همین در وجود خودمونم هست. یتیم رو نوازش کنید در مورد خودمونم هست. یعنی آدم خودشم لولا تأکیدات دینی بر این امر توسط رسول باطن هدایت میشه، او تأکید بیشتریست بر این مثل وقت روب شبارک و که احترام به بزرگترها بذارید. خودمونم اینو میدونیم، تأکیدات اخلاقی دینی ما همشون بلا استثناء در درون خود انسان امر بهش یا فهم حسنش، این که این پسندیده است، وجود داره. خب این آیه یک اضافه ای داره و اونه که میگه شکر خداوند به عبادته، یعنی فلیعبدوا رب هذا البیت. چون هم که گفتیم اگر اون جزای اون لیلاف هم باشه یا لیلاف متعلق به این هم باشه، چون بعضی گفته بودن این جزای شرط مقدره که سابقا اشاره کردیم، بعضی هم میگفتن خود لیلاف به نوعی از زبان عربی میتونه متعلق به فلیعبدوا باشه و این یک نوع جزاست، چون فلیعبدوا به سبب تقدیمی که داره نوعی شرطیت رو میرسونه. پس این گونه است وقتی خداوند به شما چنین محبتی کرد، چنین کرامتی کرد، چنین الطافی رو آورد، هم ابرهه رو بر شما برداشت، هم خودتون رو به یک جمع و انس و الفتی رهنمون شد، پس او رو شکر کنید و شکر خدا هم به عبادتشه. انحصار این شکر در عبادت که این از نکات خوبی است که دیدم تفسیر آل‌هاشمی راهنما اشاره کرده، نکته لطیفی هم هست که در حقیقت عبادت اینجا جانشینه یا انحصار شکر درش. نکته بعدی که در اینجا مطرحه این که عبادت خدا دو چیز رو برای ما داره، یکی این که باید فقط خدا رو بپرستیم و دوم این که طبیعتاً پرستشمون با اعمال و جوانه و اعمالی جوارحی باشه و جوانهی باشه که مطابق و لازمه پرستش هست. سابقاً چون در رابطه با عبادت سخن گفتیم، هم در بحثای فقهمون هم همین در بحثای تفسیر در جلسات قبل حرف زدیم، من دیگه راجع به عبادت اینجا نکته ای رو اضافه نمی کنم. منتها یه سوالی اینجا مطرحه و اون این که آیا از این آیه میشه انحصار عبادت برای خدا رو استفاده کرد؟ چون ببینید آیه میگه خیلی خوب، خداوند به شما این لطف ها رو کرد و شما هم او رو عبادت کن. عبادت هم گفتیم غایت و تذلل و تضرع با اعمال متناسبه. خب این منافات با این نداره که دیگران هم لطفای ما کردن و اونا هم عبادت کن. یعنی آیا آیه صرفا در مقام اینه که خدا رو بپرستید یا علاوه بر این میگه خدا رو بپرستید و بت‌ها رو نپرستید؟ چون یه نکته توجه بکنید و اون اینکه مشرکین خدا رو میپرستیدن. البته میگن مثلا فقط در ایام حج عبادت انحصاری داشتن، بعضیا گفتن، بعضیا میگن در همون ایام حج هم یه بحثی داشتن که لبیک اللهم لبیک، اینو قبلش هم داشتن که لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک، اینو اضافه میکردن. اتفاقا اگر هم به کنش مراجعه کنید خودش هم یه نوعی تناقض و صدر و زید دارن. شریکی که هوولک، خود اون شریک مال توه، این که انه با مخلوق خودت شریک شدی، با مملوک خودت شراکت کردی، مثل یه نفری که بیاد با بنده خودش که مال خودشه در یه چیزی شریک میشه. البته از نظر اعتباری قابل فرض هست، مثل الان توی شرکت ها مثلا یه شرکت بالادستی هلدینگی یه شرکت زیردستی داره، بعد با هم شراکتی یه چیز سومی رو میخرن، چون اون شرکت زیردستی یه هویت مستقلی پیدا میکنه، میتونه بره بیع بکنه. حالا اون اصلش مال چیه؟ اصلش همه مال خدا. این اگرم تفسیر بکنیم به نوعی قابلیت تفسیر اعتباری داره، اما آیا در بحثای تکوینی هم یه همچین چیزی هست؟ یعنی مثلا فرض کنید برقی رو از یه کارخونه آوردن، این چراغ رو روشن کردن، بعد از این چراغ یک نوری بگیرن، ضمناً هم از اون برق هم استفاده کنن که این بیاد. خب این هرچی از مال اوه دیگه، این که مالکیتی نداره، این حقیقتی نداره. در اعتباریات امکان فرضش هست که مملوک و مالک شراکت در یک مملوک ثانوی پیدا بکنند، اما در امور تکوینی چی فرضی نداره که یک مالکی و یک مملوکی در یک چیز زیردستی بیان و نوعی اعطاء وجود کنند. بذار خوبه حالا ایزه بدید اینجام که بودی آقای عزیزی مسئلات نمشیدم حالا شده که بود. ببینید لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک او، تو هم مالک او هستی و ما ملک و هرچی هم که مال اوست تازه مال توه. این رو حالا سوال اینه که به هر حال مشرکین خدا رو چه میپرستیدن، منتها در اعداد خدا چیزهای دیگری رو هم میپرستیدن. این آیات آیا در صدد فقط تأکید روی عبادت خداست یا علاوه بر این نفی عبادت اوثان و بت‌ها و هر غیر خدایی رو مورد اشاره قرار داده؟ از دو راه این مطلب مورد توجه قرار گرفته. بعضی گفتن اصلا عبادت خدا مستلزم نفی عبادت دیگران. یعنی اگر شما خدا رو بپرستید لاجرم باید از عبادت غیر دست بردارید. به نظر من جواب کامل نیست، منافات نداره به کسی بدون توجه به دقیه لوازم و چیزایی که از بیرون بخوایم بهش اضافه بکنیم. خب خدا رو میپرسته، ضمناً خورمارم میپرسته. توجه به این نکنیم که خدا و جایگاهش و اینا، شما باید در سفارش رو به یک کسی بکنیم بگید آقا خدا رو بپرست. خب میگه بسیار من خدا رو خیلی هم دوست دارم، اما ضمناً پولم دوست دارم. همون معنای عبودیت که به همه معنا گفتیم، تضرع خاضعانه خاشعانه خشوع کامل به علاوه اعمال مستبتنی و موافق با او در عرف، که جلسه راجع به عبادت به طور مفصل صحبت کردیم شاید هم بیشتر. پس این منافات نداره، زمانی که مثلا طرف میره گفتیم ما تداخل انگیزه ها و دوائی هم داریم دیگه، در اینجا هست. ولی از این آیه شاید به گونه دیگری استفاده بشه که بقیه رو نباید بپرستید، و اون توجه به اینه که علت برای پرستش شما قرار داده شده، و اون علت اینه که ببینید چی به شما لطف میکنه. این ایلافتون و اون دفع ضررتون از چیه؟ علت تو امن و تو خصص رو رعایت کنید، علت این که باید به پرستید ببینید آیا اساساً کسی غیر خدا میتونه ضرری رو از شما نفع کنه و کسی غیر از خدا میتونه به شما نفعی برساند؟ اگه این گونه از خبر دونه بپرست. ولی واقعیت اینه که نه، اساسا غیر از خدا وقتی نگاه بکنید، زمینه بهش بکنید، لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر اراده بکنه، اذا اراد الله، که جایی ضرری رو برسونه، لا کاشف له الا هو، اذا اراد خیری رو برسونه، لا راد لفضله. کس دیگه ای هم توان فضل رسانی نداره مگر خدا بخواد، نمیتونه به شما ضرر برسونه، باز مگر این که خدا تجویز کرده باشه. کی میتونه یه ضرری به شما برسونه الا این که خدای سبحان او رو اجازه داده باشه؟ در نتیجه اگر به این علت مراجعه بکنیم که چون ضرر از او دفع میشه، نفع از او میرسه، اون وقت میتونیم بگیم که بالحقیقه عبادت مال صاحب نعمته و صاحب نعمت هم یکی بیشتر نیست، یکی بیشتر نیست. البته اینجا دیگرانی هستن که وسائط فیضند. حالا این وسائط فیض ممکنه وسائط فیض مادی باشن، میتونن وسائط فیض معنوی باشن. یه تسیسته یک درس آموزندهی به شما میده، یک معرفتی رو به شما یاد میده، یه اخلاق حسنهی رو به تون یاد میده، یا یک سجیه اخلاقی رو در شما ایجاد میکنه، رذیله اخلاقی رو از شما میزدایه، یا اینکه مادی هم باشه، پولی میده، امکاناتی میده، خونهی میده. اینا هم تشکر داره، شکر در مقام اینها هست، اما به عبادت نمیرسه. چرا؟ چون اگه دقت بکنید این فرد به ما هوه هوه نیست. لذا در مورد بت‌ها اگر عبادت بته اصلا بالکل غلطه، اگه شکر از بته مصداقا غلطه، چون واقعیت اینه این بته چه کار میتونه بکنه؟ لا یملک لنفسه ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. چی آخر این بوته چه خاصیتی داره؟ اما شکر نه، شکر اگه واقعا کسی منشأ اثر ولو به عنوان واسطه هست، حالا میتونه امام معصوم باشه، میتونه پیامبر اسلام باشه که اساسا یک دینی رو آورده که ما از اون متنعم شدیم، میتونه یک پدری باشه، میتونه یک معلمی باشه، میتونه یک فردی باشه که تو جامعه به شما کمک میکنه. این میشه از شکر. اما اگه بخواد به سرحد عبادت برسه، این لازمش اینه که او مستقل در این کار باشه. هیچ کسی مستقل در این کار نیست، لذا باید هم مراقب باشیم رابطه همون رو هم با ائمه، حتی با پیامبر که بالاتر از ائمه هم هست، به گونه‌ای تعریف نکنیم که این سر از عبادت اونها دراره، پرستش اونها دراره، به همون معانی که گفته شد. چرا دیگه از علتش رو تعریف گفتم، از علت باید در بیاریم، یعنی رو هم رفته که عبادت کنید چون نعمت داد و دفع ضرر کرد، اون وقت این در میاد که نعمت و ضرر استقلالی هر کی داد عبادتش کن، از علت در میاد. این از جمله رو هم باید نگاه کنید، کسی استقلالا نمیتونه عبادت نعمت بده، اما چون نعمت استقلالی و دفع ضرر استقلالی با اوست عبادتش کن. اگه جایی پیدا کردی عبادت ما پیدا از آیام همین دیگه، از این که میگید که نعمت داده ایلاف کرده و اون استقلالیشان خودش کرده، بتونید واقعا انتصاب بدید. شما کدام یکی از الطاف دیگران رو حقیقتا بتونید به خودش استناد بدید؟ این که به خاطر این که فاعلش خداست، نه دیگه ما بودیم که این کار کردیم، این که در اینکه فاعل ایلاف مسلما خداست تردیدی نیست، و الا رب عائد نداره جمله. یا در سوره فیل که رب بکب اصحاب فیل، ندیدی خدا چه کرد با اصحاب فیل؟ بس رب. اما این نکته هست، اگر جایی شما دیدید نعمتی رو کسی بهتون میده واقعا حقیقتا میتونید به اون نسبت بدید، عبادتش کنید. این حقیقتا یعنی واقعا به تو میگه آقا تو تمام این نعمتی که من میدی خودتی به الاسلام کسی دیگه نیست، ولی کسی این خیر خدا چیه که بتونه این کار رو بکنه و چیه که بتونه این ضرر رو برداره. صدق حقیقیش به دقت عقلیه اگه توجه بکنید، صدق حقیقیش فقط در مورد ذات رو بود. این تمام. بحث بعدی در اینجا اینه که در بیت تعبیر رب حازل بیت شده، در موارد دیگه بیتی هم شده، تحرا بیت للطائفین والعاکفین، تعبیر به بیتی شده. شما که در خود خدا هم بعضی جاها میگه الهکم، به خودتون نسبت میده، گاهی وقت نه میگه یا عبادی، یعنی به خودش عباد منید، یه وقت میگه او خدای شماست. یعنی گاهی اوقات الوهیت رو به خودش نسبت میده و شما عبدید، گاهی مستقیما از خود شما سخن به میان میاره، میگه عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله. در اینجا گاهی میگه تحرا بیتی، گاهی میگه تحرا رب، مثل اینجا تحرا نداره، میگه رب حازل بیت. اشاره به چیه؟ به نظر میرسه وصف مشعر به نوعی علیته. اگه ما گفتش که فلیعبدون ربکم یا فلیعبدونی، خب مردم میگفتن چه ربطی بین ایلاف و عبادت داره؟ باید میگفتی چون من ایلاف رو انجام دادم، این واسطه افتاده بود. ولی وقتی میگه رب حاضر بیت، چندین نقطه در خودش داره. یک، این که شما باید به خاطر ایلاف من رو عبادت کنید، چون نعمتیه که من به شما دادم. اما ایلاف رو چجوری بهتون دادم؟ این که این بیت رو ایجاد کرده. بعدم این بیت رو کی ایجاد کرده؟ من ایجاد کردم، من رب این بیت هستم. پس بوتا رو ازش بذارید بیرون، چون این بیت بیت منه، رب این بیت من به نوعی علت ایلاف رو هم یا به تعبیری اگر از لغت علت هم استفاده نکنیم اون وسیله‌ای که به وسیله او ایلاف واقع شد رو هم در بیان میاد. ایلاف قریش به چی بوده؟ به هازل بیت بوده. هازل بیت مال چیه؟ یه ربی داره. پس اونی که صاحب این خونه است و شما رو ایلاف کرده به وسیله این خونه، به سبب این خونه، به موضوعیت این خونه، حالا عبادتش کنه. پس بیان هازل بیت این که نگفت فلیعبدو نیست یا فلیعبدو ربکم، این اشعار به این موضوع هم میتونه درش باشه. یه بحث فقهی هم از همینجا استفاده کردن فقها، یک از آیات معمولا تو آیات الاحکام نمیارن ولی قابلیت داره، اینه که در از همین آیه استفاده میشه کعبه قابلیت مملوک بودن نداره، یعنی از اموریست که مالک بردار نیست. شما فرشت از عالم مالک مملوک میشه، امامه شما الان ملک شماست، اما ملک اعتباری، اما از همین آیه استفاده کردن بعضی از فقها که رب هازل بیت پس خانه خدا قابلیت تملک نداره، دست نمیتونه بگه که مالکه. حالا ممکنه همین رو تقریب مساجد و موارد دیگه هم ببین، یا ممکنه مثلا این استفاده رو هم بگیم ازش نمیشه که چون در طول در عرض نیست، ولی معمول فقها اگر بحثی کردن در این زمینه بهش اشاره کردن. اما در رابطه با کعبه، در رابطه با کعبه اگه برسیم انشاءالله این بحث رو امروز ادامه بدیم، بحث بسیار مفصلی میشه کرد که خودش بحث شیرینی هم است از نظر تاریخی. کعبه یک ساختمانیست که حدود 11 متر و 24 سانت در 12 متر و 84 سانت در 14 متر تاریخ طولانی داره. بعضیا گفتن که این از زمان آدم علیه السلام بوده، بعضی میگن که نه حضرت ابراهیم او رو ساخته و بعضی میگن نه حضرت ابراهیم تجدید بنا کرده، منتها این اولین خانه است که به حکم قرآن ان اول بیت وضع للناس به بکه، این در بکه بوده که اسم دیگه مکه است، حالا اونم بهش اشاره میکنم. از همین در اون روایته که این نه این اول بیت وضع للناس به بکتم مبارکاست، یعنی اول خونه مبارک این بوده، بله قبلش هم خونه های بوده. به روایت هم از پیامبره که میگن 45 روز بعد از مکه مسجد الاقصا ساخته شد، یعنی اول مکه بود بعد مسجد الاقصا. اسامی زیادی هم داره، بعضی از این متولات رو نگاه بکنید تا 70 اسم رو برای مکه، برای کعبه ذکر کرده، نه مکه برای کعبه، بهش قادس میگن، قادسیه میگن، ناظر به دالزال میگن، نادر میگن، زبار و دالزال بهش گفتن، قریت القدیمه اسم دیگه شه، ارش، اروش، بنیه، الی ماشاءالله اسامی دیگه هم داره که حالا 70 تا اسمه که خیلی هاش هم لقبه که حالا خیلی بیت الله الحرام یه لقبی بوده که بعداً بر اینم بار شده. کعب کلن عرب مکعب خودمون میگه دیگه، خانه هایی که چارگوش باشه. خب در قرآن هم دو جا بهش اشاره شده، جعل الله الکعبة قیاما، جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، یه جایی هم می‌فرماید حدیا بالغ الکعبه، اگر در حج گوسفندی با خودتون دارید یه حدی دارید چه بالغ الکعبه رسیده به کعبه اونو دیگه مثلا باید فلان کار بکنید در مورد سید و اینا. گفتن که بعد از استقرار فرزندان حضرت اسماعیل در اونجا که خب قصه معروفی هم داره، سعی صفا و مروه از این ور میدوید به اون ور دنبال آب میگشت حاجه، بعد زمزم از اونجا جوشید، قبیله جرحم متصدی شده اونجا، بعد قبیله خزاعه و بعدش بنو اسماعیل که همه کلشون بنو اسماعیل بودن ظاهرن، بعد از خزاعه قریش اینا اومدن و اونجا رو در رست گرفتن و متصدی و متولی این منطقه شدن. ظاهرن در دوره حضرت ابراهیم سقف نداشته و اساسا یه خونه بی سقفه، یعنی یه چهاردیواری که پوشش بالایی نداشته. در زمان قصی ابن کلاب، همون مجمع که جلسه گذشته را دلش گفتیم، جد پیامبر، در زمان او ظاهرن براش سقف هم زدن که یه خونه را مسقف کرد. سالهای بسیار زیادی این خراب شده، کعبه خراب می شده، دوباره ساخته می شده، از سنگهای غیر همگون هم هست، اندازه های بسیار مختلفه و بعضی هم نوشتن که این سنگ ها در طول این چندین هزار سال عوض نشده، اما سنگ هایی که اول به کار رفته تا هنوز هم به کار رفته، تا آخر هم به کار رفته، الان هم هست، ولی لذا سنگ ها همون سنگ های ثابته، ولی من نمیدونم از منابع معتبر میشه این رو ثابت کرد یا نه، چون عدله ای داره که دوره های بزرگ و کوچیک شده. یعنی مثلا فرض کنید در یک آتش سوزی سنگینی شده یا سیل سنگینی اومده. 5 سال قبل از بعثت پیامبر که یک آتش سوزی شده که کلن خونه خراب شده، یا اینکه بعضی میگن از سیل اومده، معلوم نیست کدومشه، اومدن اونها دوباره کعبه رو ساختن، که این بار که کعبه رو ساختن میگن ارتفاعش رو زیاد کردن و البته طولش رو که به اون منطقه که کم شده میگن حتیم، با تای دبستدار و حی جینی به اون میگن کم کردن. دوباره یه بحثه، میگن دربی که کعبه داشته طرف غرب بوده، اووردن انداختن همین جایی که الان هست طرف شرق بالای سر حجرالاسود. بعضی ها میگن 2 در بوده، یه در رو بستن اساساً، بله کلن 2 در بوده. دورهای مختلف هم کوچیک و بزرگ شده، یه شازروان داره اگه دیده باشید الان با نقره بستنش، پایین کعبه حالت ممرد رفته عقب، که اینم در بحثای حجم زیاد مورد ابتلاس به خاطر اینکه میگن شازروان جزء کعبه است و لذا دستتون رو نباید بذارید به دیوار را برید، چون میفتید داخل کعبه و طواف داخل کعبه غلطه. بعضی ها گفتن اشکال نداره، بعضی ها میگن اشکال داره، کمون که مثلا از داخل هجر اسماعیل طواف باطله. از اهل سنت معمولا شیعیان میگن باطله، ولی اهل سنت تا اونجا که امروز نگاه کردم 2 گروه هم، بعضی هاشون میگن اشکال نداره، میشه روی شازروانم اگه کسی طواف بکنه، البته کجه ولی طواف بکنه، بعضی ها گفتن نه درست. در هر صورت کعبه در طول تاریخ، ولی حالا من شده نمیدم کجاییه، ولی در مکه واقع، اما در رابطه با کعبه در تواریخ متعدد خراب شده و ساخته شده. حالا قبل اسلام و اینا خیلی ازش باقی نمونده تاریخی، ولی چندین بار بعد از اسلام به صورت بنیادین خراب شد. یکی بله نه حالا گفتم قصه ابن کلاب این کار کرد. یکی در دوره عبدالله ابن زبیره عبدالله بن زبیر خب میدونید در سال 64 61 شهادت سید الشهداست، عبدالله در سال 64 در مکه قیام کرده و اونجا واسطه جلوی حکومت بنی امیه و اونها رفتن به وسیله کسی به نام حسین ابن نمیر با ساده که اونجا محاصره کردن مکه رو و میخواستن محاصره رو بشکونن، اونا داخل مسجد الحرام پناه گرفتن، این آقام حرمت و هیچ چیزی رو رعایت نکرده و با منجنیق شروع کرده زدن به مکه و منجنیق خورده به کعبه، کعبه خراب شده، آتیش گرفته. حالا بعضی از تواریخ دارن که میگن همزمان عبدالله بن زبیر یه گروهی میجنگیدن، یه گروه هم مشغول ساختن و تعمیر کعبه بودن. بعدش البته عبدالله بن زبیر بعد این که اینا رفتن، چون حسین بن عمیر نتونست شکست بده، خبر مرگ یزید هم رسیده برگشته، عبدالله اومده دوباره کعبه رو ریخته از اول بنا کرد، فقط اینکه خراب شده بود. نکته ای که مهمه اینه که عبدالله اومده و کعبه رو مجددن بزرگش کرده و برده به گفته من میذارم جایی که حضرت ابراهیم اینو کرده بود، بزرگ کرده. بعد از شکست عبدالله این بار دوباره اومدن و خود همین حسین بن نمیر اومده و کعبه رو گرفته و اینا دوباره تجدید بنا کردن، این بار زمان عبدالملک مروانه. به دستور عبدالملک مروان دوباره کعبه رو برگردوندن به همون اندازهی که سال 35 ببخشید سال 35 سالگی پیامبر، یعنی 5 سال قبل از بعثت در اونجا انجام شده بوده، دوباره کوچیکش کردن. البته حالا اندازه انقدر بزرگ کوچیک نبوده ولی در طول معمولا یه مقداری فرق کرده. یه دو تا اتفاق هم هست دیگه، در دوره پیامبر سنگ حجرالاسود رو که معمولا هم میگه سنگ سیاه حجرالاسود، این خدا رحمت کنه یکی از بزرگان میگه روح علی حاضر اساس، رو علی حاضر اساس، حالا این سنگ سیاه حجرالاسود، این سنگ حجرالاسود رو در اون دوران پیامبر نصب کرده و در دوره همین حسین بن نمیر عبدالله ابن عبدالملک مروان که دستور داده بود و بنایی می‌کردن و نصب می‌کردن، امام سجاد اومدن. یه قصه‌ش هم هنوز دیگه شنیدید و روزه‌ش هم خوندید و پاکتش هم گرفتید، به این که حضرت آمدن و اینجا و دیگه گفتن اشرف و حضرت خودشون برداشتن گذاشتن، در مورد پیامبر هم این که پیامبر گفتن هر کدوم سر یک پارچه ای رو بگیرید بلند کنید و پیامبر گذاشتن. در سال 1009 شمسی که میشه 1039 یک سیر بسیار وحشتناکی اومده که 4000 نفر رو در مکه کشته و باعث تخریب کامل کعبه شده، کاملا خراب شده. گفتن تنها دیوار جنوبی سالم مونده، یعنی همه کعبه ریخته، دیوار جنوبی سالم مونده. در زمان یکی از خلفای عثمانی به نام سلطان مراد چهارم یا سلطان مراد خان که او دستور داده و این بار اومدن یک تعمیرات مفصلی انجام دادن و دوباره از نو ساختن. میگم شازروان مال اینه پی ساختمون رو الان هم دیده باشید، منطقه الان زیر خاک میگیرن، روح که میارن دیده دیوار میاد، اون فونداسیونی که میخوان بیرزن اون وقتا میوردن بالا، اون شازروان هم ریختن و همون کار رو مطابق انجام دادن. البته بعضی گفتن قبلا شازروان پله‌ای بوده، الان برای اینکه که روش پله ایران هره کجش کردن که کسی روش عبور نکنه، رضا قطاوی قدما که میگن میشه روش راه رفت و جایزه یا جایز نیست، اینا با فرض این بوده که این پله بود. در دوباره دوره سعودی ها هم همین آل سعود، در دوره اینها هم یه بار در دوره ملک سعود یه بارم در دوره ملک فهد، این دوباره تعمیراتی درش صورت گرفته. این مواردی است که البته ذکر شده در تاریخ زیاد مواردی هست که شعبه حالا یا به صورت کلی یا به صورت جزئی خراب شده و بین رفته. در یکی از قصه های بسیار مهم در داستان شعبه داستانی است که غرامته در رابطه با کعبه ایجاد کردن و اون این که در سال 317 قرمطی ها که یک گروه از مبارکیه اسماعیلی هستند در بحرین هم بودن حمله میکنن به مکه و حاجی ها را میکشن، مکه را غارت میکنن و حجر الاسد را غر میدارن، میرن به بحره. از 317 تا 339 تقریبا 22 سال حجرالاسود بحره بوده. اینو به خودشون بردن. دیگه سال 339 حکومت وقت عباسیان زورش به اینا نمیرسیده. چندین بار حمله های سنگین هم به اینها کردن و اینا نتونستن اینا رو شکست بدن. دو تا پدر پسر هم مؤسس این ابو سعید و ابو طاهر جنابی که اهل گنابم هستن، جنابی یا ازن جنابی هم میگن، این پدر ابو سعیده اما این حمله در زمان پسر ابو طاهر واقع شده. خیلی هم طرفداران مثل بقیه داستانهای اسماعیلی طرفداران خیلی پا به کاری دارن. بله همینام جنوب خودمون این طرفداران بسیار پا به کاری دارن، یعنی براشون فداکاری میکردن و یه بار حمله کردن عباسی ها به اینها که همینو پس هم بگیرن و در اون دوره ها این تمام لشکر عباسی ها رو میکشن، بعد هم میذارن توی کشتی و با کشتی میفرستن بصره. این نعش اینا که وارد بصره میشه یه کشتی غرق نعش، چنان وحشتی در بحثتان اندازه که همه حکومت ول میکنه اینا میگه دیگه به جنگ نمیرن سراغ. چند یه ما رو حمله کردن تو دروازه های بحثتان میرفتن. قصه ای هم هست میگن ابو طاهر وقتی مرده گفته بوده من بعد از مدتی دوباره زنده میشم، اسب من و شمشیر من و بالا سر قبر من همیشه بذاره، منتها اگر من زنده شدم علامتم اینه، بلا فاصله گردن من رو بزنید، اگه خودم باشم دوباره گردنم میشسته به کلم، میشسته بدن. ولذا این باعث شده کسی دیگه ادعا نکنه که من ابو طاهر شناسی هستم. اگر فرض کنید که مثلا حالا بلا تشبیه کسی که ادعای امام زمانه میکرد، گفته بودیم تو تاریخ ما بود که هر کی ادعای امام زمانه میکرد اول میگیرید سر شده برید، اگه امام زمان باشه سر به بدن میشسته، هیچ کی دیگه ادعای امام زمانی نمیکرد. این داستان خلاصه غرامت است که حجمه ای کردن و خلاصه رفتن و اونجا حجرالاسود رو بردن. این خیلی هم داستان اگه خود بخواید بدید کتاب مرآت الحرمین یه کتاب خیلی مفصل خوبی هم هست، استعای مفصلی هم داره به اندازه به دقت، چون شعبه میدونید دقیقا شمال جنوبی ساخته نشده، یعنی یه ذره حالت کج داره به نسبت شمال جنوب. این طرف بر این طرف رکنی که یعنی اون زرعی که ازش طواف شروع میشه و عجرالاسود در اونجا وجود داره که پیامبرم استلام میکردن، استلام به معنی لمس نمیاد، یعنی سلام دادن، دست رو بلند میکردن سلام میدادن و البته پیامبرم عجرالاسود رو میبوسیدن که عمرم یه جایی داره رفت بوسید و گفتش که من فقط میبوسم از این جهت که دیدم پیامبر، یا حالا تو پرانتز بگم این روزای مقاله هم اومده من ندیدم ولی اقتصاد خوبی باشه میگن در تاریخ اسلام نگید پیامبر، بگید رسول الله. پیامبر اسلام معادل رسول اسلامه، رسول اسلام حرف غیر مسلمان هست، مسلمان ها تعبیر رسول الله میکردن همیشه، نمیگفتن پیامبر اسلام، گفتن پیامبر خداست، این از کسایی که غیر مسلمونن تعبیر قیام بر اسلام میکنن. این آقای جعفریان دیدم امروز در روزای مقاله نوشته بود، از نظر تاریخی میگه مسلمان ها مقید بودن از تعبیر رسول الله استفاده کنن. پیامبر اسلام، پیامبر اکرم، پیامبر اعظم بدون قید به خدا که انه توش از نظر تاریخی یک تعمه وجود داشت. بله، قرار این که این اون قسمت ها داشت میگن رکن شرقی یا رکن اسود، بعدیش رو میگن رکن شمالی یا عراقی چون طرف عراق واقع می شده، بعدی رکن غربی بوده یا شامی بوده، اون طرف آخرم که همون مستجاره که همونجا شکافته شده و میگن فاطمه بنت اسد وارد خانه شد و امیرالمومنین در اونجا به دنیا آمدن، به تعبیر به رکن عراق، رکن یمانی یا همون ضلع جنوبیش می کنن. در قبارد کعبه قصه میگم زیاده، همین مقدار حالا چون رب حاضل بیت ما لغت حاضل بیت رو اشاره بش کردیم. در رابطه با خود مکم نمیشتنم دیگه، بعد از اون دن دیگه رفتن یه عده گرفتن، پول بسیار مفصلی گرفتن، نتونستن با جنگ اینو خست بگیرن، یک پول بسیار مفصلی دادن و از این اهل کرامته این رو خریدن و پس بودن. کرامتی البته لقبی بوده که به همه اسماعیلی ها می دادن. میگن سلطان محمود یه بحثی داره که انگشت در عالم کنم و قرمتی همی جویم، که می گردم و قرمتی پیدا می کنم. هر اسماعیلی گیر می آوردن به عنوان قرمتی یا کرامته می کشتن. کرامته البته اسماعیلی هن، ولی بعدن مثل همه افرق که بینشون دعوا می شه بعدن منکر امامت عبدالله ابن اسماعیل، عبدالله ابن اسماعیل شدن، دوباره گفتن ما محمد ابن اسماعیل که پسرش هم دوباره عبدالله بوده، خلاصه گفتن قبول نداریم، دعوای شدن. بعدم البته مثل همه مذاهب باطله فرو رفتن از بین رفتن. ولی یکی از اگه بخوام داعش رو مطالعه کنه، خود اسماعیلیات و فداییان اسماعیلی که هم در پیروان حسن صبا خیلی زیادن، صبا هم ظاهرن این صباهه، و هم در موارد دیگه مثل همین قرامته چه بسیار معتقد و دیندارن، بلذا این خیلی هم مهمه. حالا هر کسی الزمان یقین داره بر حق نیست، چون نقل میگن عاشورا دیدن یه پیر مردی داره با خیلی مصیبت و درد و اینا میاد یه سنگ به اندازه یه دونه تخم گنجیش هم دست گرفته، گفت منم میخوام تو ثواب شریک باشم، ولی اگه راست باشه که الزاماً هر کسی هر اعتقادی داره و فکر میکنه که برای یک اعتقاد خاصی جازمه، این برحق نیست، خیلی هاشون هم ناحق هم و باطل هم، چه اکثر هم همینجورن الا موارد بوده. این نقطه در مورد قرامته قابل مطالعه هست، حالا خاصیت مواردی هست. راجب مکه، چون این راجب رب حاضل بیت بود، اما راجب شهر مکه یه باید نفت بزنیم که وقتمون تموم شده ایست میشه، بردان با اون آیه آخر انشالله میگیم برای